همشو چند میخرید؟ نه دیگه، شما پاکت رو گفتی، جیب رو نگفتی.
پاکت رو با پاکت هم
هم بگرد، نه مواسم برد. سبحان الله خیلی، سبحان الله بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. هذا كله حكم المالك مع المشتري و اما حكم المشتري مع الفضولي فيقع الكلام تارت فيه تارتا في الثمن و اخرى فيما يقرمه المالك. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در این مسئله ای که در ذیل بحث احکام رد مرحوم شیخ انصاری اون رو مطرح کرده، این بحث رو شروع کردیم که در عقد فضولی که یک مالک داریم، یک بایع فضولی داریم و یک مشتری اصیل، حالا تو مثالی که مبیع فضولتن فروخته بشود، عرض کردیم در اینجا آقای مالک با مشتری چه کار باید بکنه، احکامش مطرح شد. احکام رد در صورتی که عرض کنم بخوایم مالک رو با مشتری طرف بکنیم، این احکامش مطرح شد که اگر مالک رد کرد یا عینشو دست آقای مشتری میبینه یا نمیبینه چه کار باید کنیم گذشت. امروز دوستان میخوایم بریم سراغ احکام مشتری و فضولی. مشتری و فضولی یعنی چی؟ تصویر مسئله رو مثال خوب دقت بکنید. آقای بایع فضولی مبیع مالک رو فروخ به مشتری، مالک اومد معامله فضولی رو چکار کرد؟ رد کرد، گفت من این معامله رو قبول ندارم. درست شد؟ معامله رو قبول ندارم. خب مبیع خودش رو هم چکار کرد؟ پس گرفت. حالا اگر دست مثلا مبیع دست مشتری بوده، مبیع رو از مشتری پس گرفت، غرامت ها رو هم از مشتری گرفت. این وسط مشتری، این مشتری بیچاره، این وسط سرش بیکلا مونده. از یه طرف پول رو داده به کی؟ به فضولی. ثمن رو داده. مبیعی رو هم که گرفته بود، نه تنها خود مبیع، یه چیزی هم به عنوان غرامت گذاشت روی مبیع، دو دستی تقدیم آقای مالک کرد. خب الان عرض کنم سرش از هر دو طرف بیکلا مونده، نه ثمن دستشه نه مبیع دستشه، یه چیزی هم علاوه بر ثمن از جیبش گذاشت داد دست آقای مالک. مشتری با فضولی چه کار باید بکنه؟ ببینید دوستان، یه وقت هست میگید نسبت به ثمنی که به فضولی دادت چه کار باید بکنه، این یه بحثه که ایشون میگه ما این رو تو مسئله اولا بحث خواهیم کرد. یه وقت میگیم نسبت به اون غرامت‌هایی که به مالک داده، آخه علاوه بر خود مبیعی که داد به مالک، غرامت‌ها رو هم به مالک داد، نسبت به اون غرامت‌ها آیا میتونه غرامت‌هایی که به مالک داده از بایع فضولی بگیره یا نه دیگه غرامت‌ها رو نمیتونه بگیره؟ اون یه بحث جدایی است که در مسئله ثانیه در واقع ما باید بحثش کنیم. ولذا ایشون بحث رو از این به بعد به دو قسمت تقسیم میکنه. یه مسئله اولا داریم، حدوداً دوستان 8-9 صفحه وقت ما رو پر خواهد کرد، حجم کتاب رو پر کرده. این مسئله اولا که از بحث امروزمون تا 9 صفحه ما دنبال میکنیم، مربوط به این است که آقای مشتری نسبت به ثمنی که به بایعه به بایع فضولی داده، نسبت به اون ثمن چه کار باید بکنه؟ آیا میتونه پس بگیره؟ نمیتونه پس بگیره؟ چه کار باید بکنه؟ اما یه بحث دیگه در مورد غرامت ها داریم که از صفحه 493 به بعد، از اونجا تو مسئله ثانیه بحث خواهد شد. که حالا غرامت‌هایی که مشتری اینجا کشیده و به مالک داده، آیا اون غرامت‌ها رو میتونه بره از بایع فضولی بگیره یا غرامت‌ها رو نمیتونه ازش بگیره؟ این یه بحث دیگه است. ساختار اجمالی بحث رو براتون توضیح دادم. حالا بریم سراغ عرض کنم خود ثمن. ثمنی که مشتری به بایع فضولی داده، حالا با فرض این که داده، ببینیم آیا میتونه ثمن رو پس بگیره یا نمیتونه ثمن رو پس بگیره. ایشون دوستان میفرماید اگر آقای مشتری ثمن رو به فضولی داده و میخواد الان پس بگیره، ما بخوایم ببینیم چه کار باید بکنیم، باید دو صورت رو جدا جدا بحث کنیم. اون دو صورتی که جدا جدا باید بحث کنیم کجاست؟ یه وقت هست آقای مشتری وقتی ثمن رو به بایع فضولی میداد، جاهل بود به فضولی بودن معامله، یعنی نمیدونست این معامله بگیر فضولیه. بایع فضولی به عنوان مال خودش اومد این معامله رو انجام داد، او بیچاره هم خیال کرد که مال مال خودشه، چون ید داشت دیگه، ید بر کتاب داشت، اومد گفت کتاب منو میخری؟ گفت آره میخرم. کتاب رو بهش فروخ، اونم خیال کرد کتاب خودشو داره میفروشه دیگه، ثمن رو بهش داد. یه وقت نه، از روز اول، از وقتی که ثمن رو آقای مشتری به بایع فضولی تحویل داد، میدانست که این معامله معامله فضولی است. این بایعی که داره کتاب رو به من میده فضولی، مال خودش نیست کتاب. الانم که شما ثمن رو بهش میدی به عنوان کتابی میده که کتاب مال غیره، مال یکی دیگه است. انگار این بایع فضولی قاصب است و مشتری هم از قاصب بودن او خبر داره. گرچه حالا ایشون اینجا تصریح به قاصب بودن بایع فضولی نمی کنه، اما بعدها یه وقتایی تعبیر قاصب رو ایشون داره در متن عبارتش. علی حال صورت علم رو فعلا بگذارید کنار، که مشتری میدانست عقد عقد فضولی است، در این حال ثمن رو داد دست این آقا، این بماند. صورت جهل یعنی این که آقای مشتری وقتی ثمن رو به بایع فضولی داد نمیدونست این عقد عقد فضولیه، خیال میکرد این مال خودشو داره میفروشه. سوال، حالا اگر مالک اومد مبیع رو از آقای مشتری گرفت، مشتری میتواند ثمنی که به بایع فضولی داده بره اون ثمن رو پس بگیره یا نمیتونه؟ شما بگید. میتونه. در فرض جهل ایشون میفرماید میتواند آقای مشتری ثمنش رو از بایع فضولی بگیره، چه این ثمن باقی باشد چه تالف. اگر باقی باشه شما بگید، خودشو میگیره. اگرم تالف باشه طبیعتا باید بگیم مثل امکان مثلی یا قیمت امکان قیمی یا، باید مثل و قیمتشو بگیره. این وسط دوستان یه سوالی پیش میاد، اصل بحث تمامه ها، یه سوالی پیش میاد و اون سوال این است که دقت کنید، آقای مشتری ممکنه اعتراف به مالک بودن بایع فضولی کرده باشه. یعنی چی؟ یعنی بهش گفتن آقا تو با کی داری معامله میکنی؟ گفت با مالک دارم معامله میکنم، چون خیال میکرد این آقا مالک دیگه، جاهل بود. اعتراف به مالک بودن کرد. اگر اعتراف به مالک بودن کرده باشد یه مشکلی اینجا پیش میاد. مشکل این است که کسی که اعتراف میکنه که این آقای بایع فضولی مالکه، یعنی چی؟ یعنی اعتراف میکنه که این ثمنی که من دادم به این آقای بایع فضولی حقش بوده، چون اعتقاد به مالک بودن داره دیگه، میگه این مالک مبیعه. خب هرچی مالک مبیعه باشه ثمنم مال همونه. حالا اگر یه کسی به عنوان مالک اصلی اومد مبیع رو از من گرفت، حق این آقا که نباید ضایع بشه، من چرا برم ثمن رو از این آقا بگیرم؟ حالا شما فرض کنید بین مالک اصلی و بایع فضولی اختلافه، مالک اصلی میگه مبیع مال منه، بایع فضولی میگه نخیر مبیع مال منه، اگر من اعتراف کرده باشم، خودم اقرار کرده باشم که این مبیع مال بایع فضولیه، یعنی چی؟ یعنی ثمنی که من دادم به این آقای بایع فضولی حقشه، و الان اگر من بخوام ثمن رو از این آقا بگیرم در واقع دارم بهش ظلم میکنم. تو فرض اعتراف آقای مشتری به ملکیت بایع فضولی این مشکل رو ما داریم. ممکنه یک کسی بگه دیگه نمیتونه ثمن رو بره پس بگیره. جناب شیخ انصاری میفرماد این حرف درسته، این حرف درسته، اما تو یک فرض. به یک فرضم درست نیست. ببینید آقا، یه وقت هست آقای مشتری با تکیه بر ید اعتراف نکرده. یعنی چی؟ یعنی بیانه قائم شد و بیانه شد، دو تا شاهد عادل اومدن گفتن این مبی مال آقای بایع فضولی نیست، مال مالک اصلیه. اما در این حال که بیانه اومد، باز ایشون میگه نخیر آقا من خبر دارم مال اینه. بیانه دروغ میگه، اشتباه میکنه، بیانه رو خریدنش. یعنی چی؟ یعنی با تکیه بر ید نمیگه این مال مال این آقاست، میگه خبر دارم، میگه علم دارم، میگه میدونم این مال این آقاست. اینجا اون اشکال، اشکال واردی است دیگه. ممکنه بگیم، به راحتی ممکنه بگیم که این آقا دیگه نمیتونه ثمن رو از بایع فضولی پس بگیره، چون اعتقاد به ملکیتش داره. اما یه وقت هست دوستان، اقرار و اعتراف آقای بگید مشتری از باب ید بوده. از باب ید بوده یعنی چی شما بگید؟ یعنی چون دیده کتاب دست این آقاست اعتراف کرد، گفت مالکه، از باب اینکه ید داره. خب الان این کتاب دست این آقاست، من میگم مال این آقاست. این کتاب دست این آقاست، من میگم مال این آقاست. این که من میگم مال این آقاست از باب ید است، نه از باب اینکه واقعا اعتراف واقعی دارم به اینکه من میدانم این مالکه. نه، حکم ظاهری شارع مقدس گفته هر کی ید داره او مالکه، بر همون اساس من حکم کردم. ایشون میگه این اعتراف باعث نمیشه الان نتونه ثمن رو بگیره. نه، بعد بیانه قائم شد که این آقا مالک نیست، میگه خب خیلی خوب، ما تا حالا فکر میکردیم این آقا چون ید داره مالکه، حالا که بیانه قائم شده میگیم دیگه مالک نیست، الان هم میتونه ثمن رو بگیره. فقط در جایی که این آقا اعتراف کرده اما من نمیدونم تکیه بر ید کرده یا نه، واقعا علم داشته به این که مالکه، اینجا باید چه کار کنیم؟ ایشون میفرماید اینجا وجهان، اونجایی که شک داریم که اقرارش بر اساس ید بوده یا بر اساس علم واقعی به ملکیت، ایشون میگه اینجا وجهان. یعنی ممکنه بگیم، عرض کنم میتونه ثمن رو بگیره، ممکنه بگیم نمیتونه ثمن رو بگیره. این تیکه رو بخونیم تا بریم سراغ صورت علم. نگاه کنید، هذا كله، یعنی بحث دیروزمون، حکم المالک مع المشتری، حکم مالک است با مشتری، یعنی فرض مال، ارتباط مالک با مشتری رو دیروز بحث کردیم. و اما حکم المشتری مع الفضولی، حکم مشتری با فضولی، یعنی الان مشتری که مبیع رو مالک اصلی اومد ازش گرفت، ثمن رو هم که داده به فضولی، او چه کار باید بکنه با فضولی؟ فیقع الکلام فیه تارفن فس سمن. یه وقت تو سمن بحث میکنیم که سمنی که به فضولی داده چی کار باید بکنه، و اخرافی ما یقرمه المالک زائدن علی سمن. یه وقت در مورد اون چه که مشتری برای مالک قرامت کشیده، یقرمه للمالک، مشتری قرامت کشیده برای مالک زائد بر سمن، مثل اون اجاره و امثال اینا که دیروز میگفتیم باید بده، اونا رو چه کار بکنیم؟ یه بحث دومه. فهنا مسئلتان الاولا، تا 9 صفحه ما در مورد سمن بحث میکنیم، حالا با این کتابای ما. خب آقا سمن با مشتری میتونه از فضولی بگیره؟ میگه انهو یرجع، جناب مشتری رجوع میکنه، علیهه، یعنی بر بایع، به سمن، میتونه بره سمن رو بگیره. البته انکانه جاهلن بکونهی فضولی، یا این امکان جاهلن بکنی فضولی، یا یه علامت خط دندونه دار زیرش بکشید، سر پاراگراف بعدی داره و امکان عالمن بالفضولی. این دوتا عدل است برای همدیگه، دو شقه عرض کنم در مقابل هم. حالا اگر جاهل باشه به فضولی بودن معامله، اینجا میتونه بره ثمن رو بگیره، سوا اون کان باقیان او تالفا. چه ثمن دست آقای بایع فضولی باقی باشه چه تلف شده باشه، که البته اگر باقی باشه خودشو میگیره، اگر تلف شده باشه مثل قیمتشو میگیره. خب حالا اگر آقای بایع آقای مشتری اعتراف کرده باشه که این مال بایع فضولی بوده، چی؟ آیا با فرض اعتراف هم میگید بازم میتونه ثمن رو بگیره؟ میگه ولا یقدح فی ذالک. ذالک رو دوستان برگردونید به رجوع مشتری. ضرر نمیزند در این رجوع مشتری که گفتیم مشتری میتونه برای دریافت ثمن به فضولی مراجعه کنه، ضرر بهش نمیزنه. چی؟ اعترافه به کون البائع مالکا، این که اعتراف کرده که آقای بائع مالک این مبیعه، این ضرر نمیزنه. چرا؟ لأن اعترافه مبنیان علی ظاهر یدهی. علتش این است که این بابا خب بیچاره کتاب رو دست آقای بائع فضولی دید دیگه، بر اساس قاعده ید گفت این مالکه دیگه طبیعتا، و چون بر اساس قاعده ید گفت این آقا مالکه، عرض کنم خدمت شما حکم به مالک بودنش کرد، اعتراف و اقرار به مالک بودنش کرد. نعم، این نعم میخواد بگه اگر ما قرینه ای داشته باشیم که این آقا اگر اعتراف کرده، اعترافش بر اساس قاعده ید بر اساس این بوده که واقعا میدونسته این آقا مالکه. نعم لو اعترف بهی، یعنی اگر اعتراف کنه مشتری به مالک بودن فضولی نسبت به مبیع، علی وجه یعلم عدم استنادهی الیلید، به طوری که بدانیم عدم استناد این آقای مشتری بید. مثل کجا؟ حالا خودش مثال میزنه بین دو خط تیره، که ان یکون اعترافه به ذلک بعد قیام البینه. بعد قیام بینه دوستان بر چی؟ بینه قائم شد بر این که مبیع مال آقای بایع فضولی نیست. دو تا شاهد عادل اومدن گفتن این مالی آقا نیست، مال اون مالک اصلیه، اما در عین حال این گوین بیانه بی خود میگه من خبر دارم مالی آقاست. بعد از قیام بیانه بازم اعتراف میکنه که مال بایع فضولیه. خب اینجا دیگه معلوم میشه ربطی به ید نداره، چون بیانه برخلاف ید دیگه. خب اینجا لم یرجع به شیء، لم یرجع دوستان جواب لو اعترفه، اگر اعتراف کرده باشد علاوه بر یعلم عدم استناده الی، اینجا دیگه نمیتونه مشتری رجوع کنه به چیزی. رجوع به چیزی بکنه یعنی چی؟ یعنی رجوع به ثمن دیگه نمیتونه بکنه، یعنی نمیتونه بره ثمن رو ازش بگیره. عرض کردم چرا؟ علتش این است که کسی که اعتراف میکنه این مال مال این آقا بوده، الان گرفتن از ثمن از این آقا میشه چی؟ میشه ظلمه به این آقا، چون مبیع مال خودش بوده، طبیعتا ثمن هم الان میشه مال خودش به اعتراف و اقرار من. وقتی من اقرار کردم که این مال مال خودش بوده، ثمنش هم میشه مال کی؟ مال خودش. حالا اگر یکی دیگه اومده این مال رو از من گرفته، به این آقا ربطی نداره. این آقا
بایع نیست یا ملک بایع هست؟
نه، قیام بیینه بر این که این ملک بایع نیست و ملک یکی دیگه است. در این حال این میگه نه خیر، ملک همینه. خب ولو لم یعلم استناد الاعتراف الی الید او الی غیره. حالا اگر ما شک کردیم، شک کردیم یعنی چی؟ یعنی این آقا اعتراف کرده که مبیع مال بایع فضولی است، اما ما نمیدونیم بر اساس قاعده ید این حرف رو زده یا نه واقعا میدونست که این مال بایع فضولی است و اعتقادش بود. لو لم یعلم استناد الاعتراف الی الید او الی غیر ید ففی الاخذ به ظاهر الحال، آیا ما اخذ به ظاهر حال بکنیم؟ ظاهر حال چیه؟ من استناده الی الید، چون ظاهر اولیه این است که این استناد به ید کرد، یا نه اخذ به ظاهر لفظ اقرار بکنیم، چون لفظ اقرار این است که این آقا میگه اون آقا مالکه، این مالک ظاهرش این است که مالک واقعی است، نه مالک ظاهری به قاعده ید. هر کدوم یه ظهوری داره، پس آیا ما با ظاهر حال عرض کنم تمسک بکنیم و عقد بکنیم، یا ظاهر لفظ اقرار؟ من دلالتهی علی الواقع، چون اقرار ظاهرش این است که دلالت بر واقع میکنه. وجهان، اینجا دو تا وجه داریم، یعنی ممکنه مستند به ید باشه که بگیم یجوز الرجوع، ممکنه بگیم مستند به ید نیست که لا یجوز الرجوع. هر دو احتمال رو ایشون میده، قضاوتی هم نمیکنه، قضاوتی هم نمیکنه. گرچه دوستان برخی از محشین مثل مرحوم سید یزدی گفته اون دومی درسته، لعموم دلیل الاقرار، لعموم دلیل الاقرار ایشون میگه اوجه هما به حسب القواعد الثانی. خودش یعنی کی؟ نه حالا فرض کنید آقای مشتری یا نیست، یا میگه آقا منم نمیدونم. آره
با این فضیه، ولی اگه خود مشتری بگه آقا من به قاعده یک تکیه کردم و گفتم که کار تمامه دیگه، حالا هر فرضی میخواید بکنید بکنید، فرض این است که این آقا نمیدونه. میخوام ببینیم این کلامش به ظاهر حالش ما تمسک کنیم یا ظاهر اقرار.
ممکنه با فضولی خلاف پیدا کنه، فضولی بگه تو به خاطر علم بوده لذا نمیتونی از من پس بگیری، خودش بگه نه من به خاطر قاعدیت بوده، از این جهت قولش قابل قبول نباشه قول مشتری.
خب حالا ممکنه تو اینجور موارد بگیم چون این امر امریست باطنی برای خود آقای عرض کنم مشتری، یعنی اینجا حرف خودش ملاکه، میگیم تو قسم بخور هر چی گفت میپذیری. آه تو این موارد از موارد است که
این دو نفر یعنی مالک بود که دایی ملکیت داره با مش با اون بایه، باید اینا خصمت باید خصومتشون حل بشه، بعد اون وقت ببینیم میتونه رجوع بکنه یا نکنه. حالا اگه دادگاه خوش تا که مانمونه ولی میدونه چرا نمت بتونه رجوع بکنه؟
اگر اقرار کرده اقرارش مبتنی بر ید نبوده به خاطر که ظلم میدونه ولی دادگاه حکم کرده باشه، دادگاه که احکامش احکام
خریده چرا باید پایبند بشه به
خریده؟
دستش دست اونه
باشه، به این مشتری به بای فضولی چرا
ظلم میشه؟ به خود این طرف
نه ظلم نمیشه به بای فضولی. آقا اجازه بدید، بای فضولی با این آقای مشتری معامله ای کرد، مشتری اعتقاد دارد که این آقا مالک بوده، ولو حکم ظاهری دادگاه این شد که این آقا مالک نبوده یکی دیگه مالک بوده، اما من میدونم مال این آقاست. وقتی من میدونم مال این آقاست، چوبشه یکی دیگه به من زده اومده مبیع رو از من گرفته، چرا این چوب رو من باید برگردونم به این آقا؟ بیع من بیع صحیح بوده، به اعتراف و اقرار خودم این آقا مالک بوده، وقتی مالک بوده این بیع صحیحا واقع شد تام و تمام، هیچ مشکلی هم به نظر
اثبات کنه مالک بوده. من مزرعه‌شو بدم ولی من که خریدم مزرعه‌شو
ما کار به اون ندارم، من اعتراف کردم اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، مال کجاست پس؟ فرض این است که من اقرار کردم اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، این بیع رو من صحیح میدانم، گرفتن سمن و از این آقا ظلم میدانم، اما در اینا شما میگی بگیر چون خودت ضرر نکنی، من که نمیتونم ضرر متوجه خودم رو منتقل کنم به یکی دیگه. چه
اگه بگه خلل کردم چی
باز نه من که متوجه من آجا اون میگه من به یکی دیگه گفته مالون نبوده
مشتری که اعتراف داره که مال این آقا
اعتراف داره، ولی خب این ضررش چرا متوجه
چرا متوجه اتفاق متوجه خودش
متوجه
بگه شما اعتقاد داری مال این هست،
ولی از من نگرفت دیگه، در از اون گرفت،
نه اومد نبی رو از شما گرفت،
از دست من گرفت.
آه اون فروخته باشه آقا جون، اون فروخته، اما شما میگی این که فروخته درست فروخته، اعتراف داری به این که این ملکش بوده و فروخته. آقایون من این کتاب رو به شما میفروشم 20000 تومان ازت میگیرم، بعد یکی میاد میذاره تو گوشت کتاب ازت میگیره میبره، شما میگی آقا کتابو تو به من فروختی، میگم خب من فروختم که فروختم، چه ربطی داره؟ یکی دیگه اومده انزلمن کتاب رو از شما گرفته، جورسه چرا من باید بکشم چون من به شما فروختم؟ صرف این که من به شما فروختم که دلیل نمیشه که جور ظلم یکی دیگر رو که به شما کرده من بکشم. بله بله بله، نه اصلا بحث سر عقد نیست، عقد رو انجام دادن، بعد از این آقا میپرسن آقا این آقا مالک بود تو باش عقد انجام دادی؟ میگه آره. نه 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 خیر نه خیر، اعتراف کرده اقرار. نه ممکنه بعد از بیان باشه، اشکال نداره. خب ببین اون اقرار اگر اقراری باشه که ما عرض کنم با توجه به زمان بعدش علا انفسهم باشه، اونم کفایت میکنه. ببینید اینطور نیست که حالا اگر کسی در یه زمانی یه اقراری بکنه که در اون زمان علا انفسهم نباشه، اما 4 روز که بگذره بشه علا انفسهم، ما بگیم چون تو اون زمان اقرار کردی این دیگه اثر نداره، معلوم نیست فقها اینو قبول. آخرین سوال خب چی میخواد بفرمایید؟
یعنی که اصلا این معلمه که اینجا هست استاد این میبینه که اینا دی کردن و این دی بعدا یا خیار داشته برگشته یا اینکه فاسد بوده. حالا
اینا هیچ اثری نداره، اثری که وجود داره مال کجاست؟ مال جایی است که مشتری اعتراف کنه، اقرار کنه. اب نداره اما بالاخره اقرار داره. ما دلیلی که داریم اینه اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ جائز. این بی خود پس اقرار کرد، نباید اقرار میکرد؟ یا اگر نمیدونه اون عقد تمام شده یا نه چرا اقرار کرد؟ اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، همین. اتفاقاً چون جاهل بوده اعتراف داره. این جاهل بوده به فضولی بودن، نه جاهل بوده به مالک بودن. یعنی نمیدونست این بی فضولی است. اصلا چون نمیدونست بی فضولی است میگه این آقا مالک بوده. دقت کنید مسئله روشنه دوستان بزرگوار. صورت دوم صورت علم آقای مشتری است به فضولی بودن معامله. یعنی آقای مشتری وقتی داشت با بایع فضولی معامله میکرد میدونست این آقا بایع فضولی است، میدونست این مبیعی که داره میده به این و ثمن رو ازش میگیره مبیع مال خودش نیست و در این حال که مبیع مال خودش نیست این معامله رو کرده و من مشتری در این حال که میدانستم، دقت کنید، میدانستم این آقای بایع فضولی است، پول بی زبان رو دادم دست این آقای بایع فضولی. خب اینجا دوستان ایشون بحث رو دو قسمتش میکنه. میگه یه وقت هست مشتری الان ثمنی که به آقای بایع فضولی داده ثمن رو دستش باقی میبیند، میبینه ثمن پیششه، اینجا آیا میتونه این ثمن رو ازش بگیره یا نه؟ این یک بحث. بحث دوم این است که ثمنی که مشتری به بایع فضولی داده دیگه دست بایع فضولی نیست، این ثمن رو خورده، مصرفش کرده، فروخته یا هر چی، از ملکش مثلا خارج شده. صورت بقاء ثمن دست بایع فضولی رو ایشون ابتدا بحث میکنه. یعنی اگر من میدانم این بیع فضولی است، ثمن رو دادم دست آقای بایع فضولی، الان که معلوم شد که این معلوم بود از اول این بی فضولی شد، آقای مالک اصلی اومد مبیع رو از من گرفت، منم میرم سراغ این میگم ثمنی که باقی مونده به من بده، آیا این جائز یا جائز نیست؟ ایشون میفرماد بله، مشتری میتواند ثمن موجود رو برگردونه و از این آقا بگیره، میتونه بگیره. بعدم یه عده از علما رو لیست میکنه، میگه این آقایون موافق با همین حرفن، این آقایون هم موافقه با همین حرف. چرا؟ ایشون دوتا دلیل آورده. خوب دقت کنید. دلیل اول ایشون اینه. ایشون میفرماید آقای مشتری کاری عقدی ازش سر نزده که این عقد بخواد سبب بشود که ثمن انتقال پیدا کرده باشه به بایع فضولی، ملک بایع فضولی شده باشه. خب وقتی از من مشتری عقدی سر نزده است که اون عقد باعث بشه این ثمن بشه ملک این آقا، خب من میتونم برم مال خودم رو وقتی دست این آقا دیدم مال خودم رو چکار کنم؟ ازش بگیرم، چون منتقل که نکردم به این آقا. عقدی که من با این آقا خوندم با توجه به علم به فضولی بودنش، این عقد مال کی بود؟ مال مالک اصلی بود. الانم ثمنم رو پیش این آقا میدم، مالک اصلی هم که اومد عقد رو چکار کرد؟ به هم زد. خب الان عقدی اتفاق نیفتاده که این ثمن بخواد بشه ملک این آقای بایع فضولی، لذا میتونم برم این ملک خودم رو ازش بگیرم، ثمن رو ازش پس بگیرم. فقط دوستان ممکنه یه کسی اینجا یه حرفی رو بزنه بگه آقای مشتری با علم به فضولی بودن، با علم به فضولی بودن این پول رو داد دست آقای بایع و بایع رو مسلط کرد بر مال خودش که هر کار دلش میخواد با این مال بکنه و این خودش سبب تملیک اوست، یعنی سبب مالک شدن اون و تملیک من به اون. این تسلیط معناش این است که این تملیک کرده و تملیک کرد دیگه نمیتونه پس بگیره. مرحوم شیخ گرچه دوستان در فرض این که بایع فضولی قاصب باشه سابقا از عبارتش استفاده میشد که این حرف رو انگار تمایل داره بهش، گرچه اونجا بیشتر بر اساس قول فقها بحث کرد، نمیدونم یادتونه یا نه، این بحث رو قبل از رد ما بحث کردیم، اونجا این بحث مطرح شد که اگر آقای
بایع فضولی قاصب باشه، من میتونم ثمن رو برگردونم یا نه؟ طبق اقوال علما که ایشون میگفت به نفس الاصحاب، میگفت استرداد جائز نیست. اما اینجا ظاهرا حرف خودش اینه که اینجا استرداد جائز، اشکال نداره در فرض بقای ثمن. میگیم چرا؟ ایشون عرض کنم تشبیه میکنه به جایی که بیع فاسد اتفاق افتاده. ایشون میگه چطور اگر بیع فاسد اتفاق افتاده باشه؟ خب تو بیع فاسد، اگر بیع فاسده، خب من چه کار کردم؟ نسبت به مبیعی که دارم میدم به مشتری، او رو مسلط کردم بر مبیع. مشتری هم نسبت به ثمنی که داره میده به من، منو مسلط کرد بر چی؟ بر ثمن. اما در این حال تو بیع فاسد آقایون میگن وقتی معلوم شد فاسده یا از اول معلوم شد، آخرش میتونن جنسا رو چکار کنن؟ جابجا کنن، پس بگیرن. چطور اونجا گفتید میتونه طرف بره ثمنش رو بگیره، میتونه بره مبیعش رو بگیره؟ خب اینجا میتونه بره ثمنش رو بگیره، ولو علم به عرض کنم خدمت شما فضولی بودن معامله داره. پس این دلیل اولمون. دلیل اول این شد که عقدی اتفاق نیفتاده که بخواد ثمن ملک بایعه فضولی بشه، لذا مشتری میتونه بره بگیره. دلیل دوممون اینه، دوستان بزرگوار از شما سوال میکنم، از شما سوال میکنم، اگر مالک اصلی رد نکرده بود این معامله رو، خوب حواست به من باشه، اگر مالک اصلی این معامله رو رد نکرده بود، اجازه داده بود، شما چی میگفتی؟ ها؟ میگفتید آقای مالک میتونه ثمن رو از آقای بایع فضولی بگیره دیگه. ها؟ مبیع که اومده دست من مشتری، ثمنی رو هم که دادم به بایع فضولی، مالک میتونه بره ازش بگیره. خب همین که مالک اصلی در فرض اجازه میتونه بره ثمن رو بگیره، معلوم میشه ثمن ملک آقای بایع فضولی نشده. ولی اگر ملک بایع فضولی شده بود دیگه، با اجازه هم اون نمیتونست بره ثمن رو بگیره، چون ملک بایع فضولی شده. همین که در فرض اجازه مشهور قائل به صحت بیع فضولی هم در فرض اجازه، معلوم میشه این ثمن ملک آقای بایع فضولی نشده. حالا سوال،
مشتری
اعتراف
کرده
اینکه
بایع فضولی، مالک اعتراف نکرده.
نه نه، الان بحث سر اعتراف نیست.
مالک میتونه بره مال از فضولی بگیره.
آره سمن، آره الان فرض اون سر اعتراف نیست، ما رو جای دیگه نبری. الان فرض اعتراف رو بذارید کنار. فضولی قبول داره فضولیه، مالک هم قبول داره مالکه، مشتری هم قبول داره مشتریه، مشتری هم علم به فضولی بودن داره. آقا اون فرض رو بذار کنار، ما میگیم الان فرضمون اونجا نیست، یه سوال فرعی این وسط آوردی، همه چی رو به هم زدی. اون بمونه برای بعد کلاس، اون بمونه برای بعد کلاس. الان تو این فرض اول اینو حلش کنیم، هنوز دیوار گش نشده شما آخر رنگش کنی. این فرض ما که مشتری علم دارد که این فضولیست، بی فضولیست، بای فضولی هم میگه من فضولیم، مالکم که مالکه. حالا بحث اعتراف و اختلاف اینا اون بماند، اون یه بحث دیگه است. پس ببینید، این که وسط بحثا من سوال جواب نمیدم، علتش اینه، یعنی تا میای برگردی یه 5 دقیقه از وقت رفته. کجا بودیم؟ ها، این سوال رو دوستان من مطرح کنم. آقای بایع فضولی که این بیع فضولی رو انجام داده و ثمن رو از آقای مشتری گرفته، اساسا جدای از بحث این که باید برگردونه یا نباید برگردونه، اون وقتی که ثمن رو از مشتری گرفت، حق تصرف داره یا نداره؟ یعنی میتونه تو ثمن تصرف کنه یا نه؟ ممکنه شما بگید خب خیلی واضحه که نمیتونه تصرف کنه. چرا؟ چون این ثمن مال خودش نیست، یا مال این آقای مشتری است اگر او اجازه نده، یا اگر مالک اصلی اجازه بده ثمن مال اونه. این وسطی فضولی چیکار است که بخواد تو ثمن تصرف بکنه؟ ایشون میفهمد یه احتمال همینه، اما یه احتمال دیگه هم هست. احتمال دیگه این است که مشتری چون با دست خودش، با این که میدونست این بایع فضولی ثمن رو داد بهش، بگیم این خودش تملیک است و بایع فضولی میشه مالک و میتونه تصرف کنه. ولذا ایشون میفهمد وجهان گرچه اقوا این است که نمیتونه تصرف کنه چون اکل مال به باطله. نگاه کنید، و ان کان عالما بالفضولیه، یعنی اگر مشتری علم به فضولی بودن این معامله دارد، فانکان الثمن باقیا. دوستان این انکان الثمن باقیا، عدل دومش کجاست؟
صفحه بعد سطر پنجم داره هازا کلو ازاکان باقی هم و اما لوکان تالفا، اما لوکان تالفا از اون به بعد مطرح میشه. اگر سمن باقی باشد استرددهو، استرداد میکنه اون رو. گرچه ما سابقا در فرض علم به قصد بایع فضولی به نفس الاصحاب میگفتیم اصحاب قائل نیستن، اما اینجا اون روی سکره ایشون داره به ما نشون میده، میگه نظر خودم این است که این میتونه استرداد کنه، تازه موافقم زیاد دارم. وفاقا للعلامه، ولد علامه، فخر المحققین، شهید اول، شهید ثانی، شهیدین، محقق ثانی، اینا همه موافق منم. از بالای از بنویس دلیل اول، از لم یحصل منهما یوجب انتقاله عنه شرعا، چون این آقای مشتری معامله صحیح و تامی با این بایع فضولی نکرده که بخواد ثمن به این آقا منتقل شده باشه. خب ممکنه شما بگید مسلطش که کرده، میگه و مجرد و تسلیتهی، یعنی مجرد تسلیت مشتری مر بایع را علیه، یعنی علل ثمن، علل ثمن، این که تسلیت کرده آقای مشتری بایع را بر ثمن، لو کان موجب الانتقالهی، اگر صرف این تسلیت بخواد موجب انتقال بشه، خب لازم الانتقال فی البیع الفاسد، تو بیع فاسد هم شما باید بگی طرف چی میشه؟ مالک میشه، ولی که آقایون قبول ندارن. آقا من یه بیع فاسدی با شما انجام دادم، کتاب رو فروختم، کتابو دادم، پولو گرفتم، یعنی شما مالک کتاب شدی؟ یعنی من مالک پول شدم؟ خب بیع فاسده، و ما سابقا گفتیم در بیع فاسد باید جنسا برگرده، چون معامله اتفاق نیفتاده. لتسلیت کل من المتبایعین صاحبه علی ماله، چون در بیع فاسد مسلط کرده هر کدوم از متبایعین رفیقش رو بر مالش. خب اگه تسلیت بنا عرض کنم موجب انتقال است، اینجا هم باید شما بگید، ولی که اینجا نمیگید. این دلیل اول. دلیل دوم، ولعن، بالاش بنویسید دلیل دوم، ولعن الحکم بصحت البیع لو اجاز المالک، اگر مالک به جای اینکه رد بکنه میومد چیکار میکرد؟ اجازه میداد، کما هو المشهور. حکم به صحت بیع کردن آقایون مشهور اگر مالک اجازه بده، این حکم به صحت بیع یستلزم تملک المالک للثمن، این مستلزم این است که مالک مبیع الان بشه مالک ثمن. فان تملکه، کتابای ما داره ان، اون تشدیدشو به نظر ما بردارید، با ان مناسب تر معنا میشه. فان تملکه البائع، فان تملکه البائع قبله یلزم فوات و محل الاجازه، اگر تملک کرده باشد ثمن را جناب بایع، یعنی ملک بایع شده باشه قبل از این عرض کنم تملک مالک، یعنی قبل از اینکه مالک اجازه بده و ملک او بشه، خب یلزم فوات و محل اجازه، این معناش این است که مالک دیگه حق اجازه دادن، اجازهش به درد نمیخوره که بخواد مالک بشه. لأن الثمن انما ملكه الغير، چون ثمن رو یکی دیگه جلو جلو مالک شد، الان این چجوری میتونه اجازه بده دوباره مالک بشه؟ فیمتنع تحقق الاجازه، و حالی که فرض این است که ما اجازه مالک رو پذیرفتیم و قبول کردیم. فتعمل، این فتعمل رو دوستان یه لحظه خوب حواست به من باشه، یه خط دیگه داریم که دیگه برسیم به سر بحثمون. این فتعمل رو دوستان بعضیا که خیلی از محشین این حرف رو زدن، امر به تأمل رو دوستان گفتن اشاره به این است که این فوات محل اجازه بنابر نقله، و الا بنابر کشف فوات محل اجازه صورت نمیگیره. میدونی چرا؟ چون بنابر کشف اجازه که میده، این اجازه از نقل و انتقاله، از ابتدا کشف میکنه، یعنی قبل از این که بایع فضولی بخواد با تسلیت مشتری مالک بشه، جلو جلو قبلش این آقا مالک شده، مالک اصلی، مالک ثمن شده. لذا این حرف بنابر نقل، اما بنابر کشف به درد نمیخوره. و هل یجوز للبائع التصرفی، حالا جدای از این حرفا که آیا این آقا میتونه بگیره یا نمیتونه بگیره، به طور کلی بایع فضولی حق تصرف در ثمن را دارد یا ندارد؟ ایشون میفهمد وجهان بل قولان، دو تا وجه داریم. آخه وقتی میگیم وجهان یعنی دو تا وجه داره، اون معلوم نیست قائل داشته باشه، با بل میخواد بگه قائلم داره. بل قولان اقواهما العدم، اقوا این است که این نمیتونه تصرف کنه، لانه اکل مال بالباطل. دوستان وجه دوم که بگیم میتونه تصرف کنه بر اساس چه مبنایی است؟ بر اساس این که بگیم تسلیت باعث مالک شدن بایع فضولیه، که اگر بگیم مالک شده طبیعتا میتونه تصرف کنه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
این تنظیر به بیع فاسد مشکل داره، چون یه موقع بیع فاسد انجام میدن، من علم فسادهی
اون تنظیر میشه. این من علم فساده
فرمایش کنم.